الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم که در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی بودیم و ندای خوش الله و اکبر رو از گلدسته ها شنیدیم و در تلاش هستیم که خودمون رو به صف نمازگزاران اول وقت برسونیم و بهره مند بشیم از الطاف کریمانه حضرت حق، اون هم با ادای نماز اول وقت خودمون. انشالله که طاعات و عبادات یکایک که شما عزیزان نمازگزار مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره، ملتمس دعای خیر شما خوبان هم هستیم. اما دوستان عزیز، با شما این با رادیو گفتگو و در ادامه دعوت رو میکنم شنونده برنامه امروز گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه قرار هست درباره نقش و اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی و جریان نفوذ صحبت بکنیم در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمون، که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
طی دو دهه اخیر شاهد آن بوده ایم که تعدادی از فرهیختگان جامعه علمی کشور در حوزه هسته‌ای در عملیات‌های تروریستی و هدفمند به شهادت رسیدند. آنگونه که نهادهای امنیتی و مسئول ابراز داشتند، نقش کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سپردن اطلاعات شهدا به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و صهیونیست مسجل بوده است. در کنار این فرایند نیز نباید از نقش منافقین و جریان‌های نفاق داخلی نیز چشم پوشید که به عنوان ابزار عملیاتی دشمن عمل کردند. با این وجود به نظر می‌رسد بخشی از پروژه‌های بازرسی فرسایشی آژانس در ایران، ردیابی توان علمی و شناسایی دانشمندان هسته‌ای است تا با شیوه‌های مختلف در این بخش از جمله ابزارهای تروریستی به توقف این عرصه از پیشرفت‌های علم و فناوری ایران قوی همت بگمارند. موضوعی بسیار مهم که بایستی مد نظر مسئولان این بخش بوده و نباید با سهل‌انگاری دوباره در دام آژانس بین المللی انرژی اتمی افتاد و آنگونه که برای شهیدان علی محمدی و شهریاری، رضائیان، احمدی روشن و در نهایت شهید فخری زاده صورت پذیرفت رویت شود که غیر قابل تحمل خواهد بود. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که نقش و اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی در پروژه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران چگونه ارزیابی می شود و در این مسیر جریان منافقین و نفوذی ها چگونه همراهی کردند.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. دعوت میکنم در گفتگوی سیاسی امروز مشارکت داشته باشید که عرض کردم نگاهی خواهیم داشت به نقش و اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی و جریان نفوذ در ترور دانشمندان هسته‌ای. جناب آقای مجتبی جلال‌زاده و آقای دکتر غلامحسین یوسفی از کارشناسان مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای جلال‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام درود حسینی، خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
آقای یوسفی عرض ادب و خیر وقتم.
بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای یوسفی با جناب علی آغاز بکنیم و مشخصا اونچه که موضوع برنامه هست بپردازیم به نقشی که برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید قائل باشیم در رفت آمد هایی که به بهانه بازرسی در کشور ما داشتند و هدف شناسایی دانشمندان هسته‌ای ایرانی رو دنبال می‌کردند.
بله، همونطور که شما فرمودید، خب نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واقع نقشی هست که علاوه بر کنترل و نظارت بر برنامه‌های هستی کشورها، مساعدت و کمک باید به کشورهایی که خواهان استفاده از این انرژی صلح‌آمیز هستند داشته باشه. اما اون چه شاهد هستیم در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران، آژانس این کار ویژه خودش و این مأموریت یا مسئولیت قانونی خودش رو در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران به انجام نرسونده و اون چه که مشهود هست از سوابقی که آژانس در این ارتباط انجام داده بیشتر حالت کنترلی و گیر به مسائلی بوده که در ایران در جریان بوده داشته و بازرسانی که به کشور ما اعزام می کردن، این بازرسان در واقع مأموریت های دوگانه ای داشتن. یعنی من میتونم اینجوری بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز که آژانس یک مسئولیت داشته و یک مأموریت خاص و ویژه ایران که بازرسانی که به ایران اعزام می شدند برای انجام مأموریت خاصی اعزام می شدند که بتونند اون مأموریت رو در واقع به انجام برسونند و اطلاعاتی که از سیستم ها و روند های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موجود هست را بتونند استخراج بکنند، بتونند کشف بکنند و اینها را در اختیار بهره برداران خاص خودشون قرار بدن. حالا بهره برداراش هم مشخص هستن کیان دیگه. بهره برداران اطلاعات خاص هسته ایران رژیم صهیونیستی در رأس این مثلث شوم هست و ایالات متحده آمریکا و بعضن کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که در این مسائل ردپای از اونها دیده شده. پس میتونیم اینطور به عنوان مدخل بحث خدمتون عرض بکنم، بازرسانی که به ایران اعزام میشدن یک مأموریت خاص داشتن، نه حاشیه‌ای، و در واقع مأموریت اصلی اونها شده مأموریت دوم یا حاشیه و مأموریت جاسوسی اونها شده مأموریت اصلی که باید به انجام میرسونن و در این ارتباط تلاش خودشون رو کردن و اطلاعاتی رو از ایران گرفتن، هم از عرض کردم تأسیسات و هم از اشخاص، و این اطلاعات رو منتقل کردن که من در طول برنامه بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.
متشکرم آقای جلال‌زاده. جناب علی هم در مقدمه بفرمایید در این زمینه و اینکه نسبت بین بازرسان آژانس و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و صهیونیست که آقای یوسفی هم اشاره کردن چگونه است؟
بله خواهش می‌کنم. توضیحات آقای دکتر که جامع بود، اما برای ایزای بحث اگر بخوام صحبتی داشته باشم، ببینید شکلگیری یا بهتر بگیم تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با نام اختصاری IAEA در زبان انگلیسی درست زمانی انجام میشه که بزرگترین جنایت هسته‌ای تاریخ بشر رخ داده، یعنی 1945، و حالا اندکی بعد از اون پروتکل الحاقی شکل میگیره و مواردی که هست. فلسفه وجودی و فلسفه تأسیس آژانس بر این مبنا هست که از جنگ هسته‌ای دیگر و پرتاب هسته‌ای موشک دیگر جلوگیری بکنه، یعنی یک وظیفه اون منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای داره، و مورد بعدی این هست که اگر کشوری بخواهد و بتواند که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشه، با توجه به که قدرت‌های بزرگ اون رو کمک بکنه تا به این نیت برسه. اما ما وقتی که در طول تاریخ نگاه می‌کنیم، تک تک سازمان‌های بین‌المللی، وقتی که ما به روابط بین‌الملل، نه سیاست بین‌الملل، وقتی ما در سپهر روابط بین‌الملل نگاه می‌کنیم به سازمان‌های بین‌المللی، اگرچه ماهیت حقوقی داره، اگرچه برخواسته از یک جنگ هست، اگرچه یک هدف غایی برای تأمین صلح و امنیت داره، اما رفته رفته درگیر مسائل سیاسی میشن و اون وجهه حقوقی و فنی اونها مخصوصا در خصوص آژانس بین‌المللی اتمی کاسته میشه. این رو به صورت عام برای تک تک سازمان ها بیان کردم، اما در خصوص سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم به همین مصداق هستش. یعنی آن چیزی که ما میبینیم، آژانس دارای یک هویت حقوقی و فنی هستش، اما در عمل شاهد این هستیم که خیلی وقتها ماهیت خودش رو گم میکنه و کاملا سیاسی کاری میکنه و اهداف سیاسی رو دنبال میکنه. شاید بتونیم بگیم چیزی که برای مخاطب زنده باشه و بتونه بهش رفرنس بده و در خاطره در حافظه کوتاه مدت تاریخی خودش بهش رجوع بکنه، بحث قطعنامه خرداد 1401 هستش که بسیار متفاوت با قطعنامه‌های دیگه که آژانس علیه ایران صادر کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های پیروز به این نتیجه رسیدن که اگر بخواهن جنگ دیگری رخ ندهد، بایستی یک سازوکارهای حقوقی رو شکل بدهن. خب از دل اون بزرگترین مولودش میشه United Nation یا سازمان ملل متحد، در حال سازمان که پسوند اضافه است میشه ملل متحد به وجود بیاد. رفته رفته تمام اونها، یعنی حتی بحث خود شورای امنیت سازمان ملل متحد یا همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رفته رفته به عنوان یک از ابزار بین‌المللی، به عنوان یک بازوی سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ تلقی میشن در طول تاریخ. یعنی شما میبینید که اگر ایالات متحده ای امریکا، اگر ترویکای اروپایی، اگر قدرت‌های اروپایی مثل بالا فرانسه یا بریتانیا با کشوری مشکل داشته باشن، اون رو، اون مشکل سیاسی رو، اون پرابلم غیر حقوقی رو رنگ و بوی حقوقی میدن، یک مسئله جامع و عام بین المللی مطرح میکنن و از سازوکارهای نهادهای بین المللی نظیر آژانس یا نظیر شورای امنیتی و یا موارد دیگه، حالا از یونسکو گرفته تا شوراهای مشورتی قصلاحازا، اهداف خودشون رو دنبال میکنن. امروز هم ما باز شاهد این هستیم که آژانس یک رویه سیاسی رو در راستای تأمین منافع قدرت‌های بزرگ در پیش گرفته. واقعیت این هستش که ما وقتی به روی کار آمدن آقای رافائل گروسی، مدیر کل کنونی آژانس نگاه میکنیم، میبینیم که یک، پروسش بسیار کوتاه‌تر از ادوار گذشته و انتخاب رؤسای دیگه بوده. دو، علنن ایشون با کشورهای بزرگ، کشور غربی، با سران اونها نشست و برخاست داشت، حتی با صهیونیست ها چند جلسه ای رو داشت. یعنی یک لابی برای تصدی ریاست ایشون یا تصدی صندلی مدیر کلی آژانس رو دنبال میکرد. خب در این شرایط هست که ما باید از دو منظر با شک به این سازمان‌های بین‌المللی نگاه کنیم. یک، اینکه کاملا جنبه حقوقی دارن و ما میتوانیم با استنادات حقوق بین‌الملل بتوانیم اعاده بکنیم حقوق خودمون رو در سپهر روابط بین‌الملل، که خب بارها نشون داده که اینجوری نیست و حق خوشی میشه به نفع آن دولت یا آن حکومتی که زور بیشتری داره، یعنی کاملا سیاسی است. دو، علی‌رغم این که ما با آژانس اسناد محرمانگی امضا کردیم و یک سری از داده ها، دیتا های بحث صنعت و پرونده هسته‌ای ایران میبایستی محرمانه باشه، اما هر از گاهی میبینیم که سر از برخی از شبکه های خبری و رسانه ها درز پیدا میکنه. البته این بحث مسبوق به سابقه هستش، موردی هستش که بحث جاسوسی یا حالا بگیم نشت اطلاعات، هر چی اسمش رو بذاریم، در ادوار گذشته هم شکل گرفته. بارزترین اون که حالا یک مسئله بین المللی رو هم پیش آورد و شاید مخاطب بسیار هم ذهنش به اون واقف باشه، بحث بازرسی هستش که بازرسان سازمان ملل از کشور عراق داشتن زمانی که صدام روی کار بود. یک نظام بازرسی به نام آنگسام رو به وجود آوردن بین سال 1991 تا 1999 برای بازرسی از تسلیحات کشتار جمعی عراق، که حالا رفته رفته نام‌های مطرح شد. رالف ایکاوس و ریچارد باتلر سرپرستانی بودن که بعدها اسنادی منتشر میشه و حالا یک رسوایی سیاسی رو هم به وجود میاره. ثابت شد که این افراد حالا و اون تیم تحت عنوان بازرسان سازمان ملل متحد هم جاسوسی کرده بودند و هم ادوات جاسوسی نظیر دستگاه‌های شنود قوی رو وارد خاک عراق کرده بودند. پس نگاه بدبینانی که ما میتونیم یه از اون بحث رئالیسمی که در روابط بین ملل ما داریم وام بگیریم، اجازه به ما نمیده که کاملا اعتماد داشته باشیم به سازمان انرژی، سازمان بین المللی انرژی اتمی. و دو، سوابقی که هستش که یک مورد رو به تفصیل آنگسام رو اشاره کردم و مواردی که حالا بعضن در حد ادعا باقی مونده و بعضن هم اسنادی برای اونها ارائه شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای یوسفی، خدمت جناب عالی باشیم در ادامه بحث، هم اگر که درباره مطالبی که آقای جلال‌زاده بیان کردن نکته دارید استفاده میکنیم و هم در بخش ابتدایی اشاره کردید که به صورت مقدماتی نکاتی رو اشاره داشتید و به صورت تفصیلی تر در ادامه توضیح خواهید داد که بازرسان آژانس چه نقشی در شناسایی دانشمندان هسته‌ای کشورمون داشتن و همچنین ارائه اطلاعات درباره اونها به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و صهیونیست که منجر به عملیات‌های تروریستی و شهادت دانشمندان هسته‌ای کشورمون شد.
بله، در این ارتباط من می‌خوام یک اشاره‌ای بکنم به گذشته، یعنی به سال‌های حدود 1381، زمانی که منافقین به صورت رسمی و با برپای میتینگ‌های مطبوعاتی تو مسئله هسته‌ای ورود کردند و گزارش‌هایی را از برنامه هسته‌ای ایران حالا به دروغ اینا اعلام کردند و تلاش کردند که آژانس، سازمان ملل و کشورهای دیگر را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تحریک بکنند، که خب تحریک اونها هم بی تأثیر نبود. برای این که به این موضوع برسیم، به سوال شما پاسخ بتونم بدم، این را اشاره کردم و اون این که منافقین که از سال 81 به صورت رسمی این موضع را اعلام کردند، خب مسلماً از قبل از این تاریخ اینها فعال بودن به لحاظ اطلاعاتی، برای این که بتونن اطلاعاتی را از سیستم‌های هسته‌ای ایران کشف بکنن. البته خب ما اینو میدونیم که منافقین دسترسی هاشون یا تخلیه تلفنی بود و یا از طریق عاملگیری در مناطق مختلف که بتونن اطلاعاتی رو بگیرن و این اطلاعات اطلاعات کلی بود، نه اطلاعات جزئی. خب این اطلاعات در اختیار سازمان های جاسوسی نامبرده که عرض کردم اون مثلثشون قرار داده میشد و اون سرویس ها هم فعال بودن که بتونن چیزهایی را کشف بکنن. اینجا به نظر من نقش آژانس خیلی باید برجسته باشه. چرا؟ چون سیستم های اطلاعاتی هم که رو مسائل هسته ایران متمرکز بودن و فعالیت میکردن، خب مطمئنا دسترسی هاشون محدود بود، دسترسی به جزء برنامه های ما و افراد ما نداشتن. اینو میدونیم سازمان موساد خب تلاش زیادی رو کرد، اما در درون سیستم های هسته ما نه آدم داشت و نه نفوذ. CIA هم همینطور، اون هم به لحاظ فنی در درون سیستم های هسته ما و افراد ما اونقدر اشراف نداشت که بتونه اطلاعات جامع و دقیقی را استخراج بکنه. خب مسلماً اینها با همدیگه تشریک مساعی داشتند و اطلاعاتی که دریافت میکردن در یک جا پردازش میکردن، جمع‌بندی میکردن. به نظر من نقش بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای بین‌المللی اینجا برجسته میشه. در واقع میشه گفت بازرسان سازمان ملل مجهولات و پرسش هایی که دستگاه های جاسوسی نام برده نیاز داشتن و اونها رو میخواستن به دست بیارن، چون اشراف و ورود نداشتن، از طریق بازرسان آژانس تامین میکردن. یعنی یک جاسوسی رسمی و خیلی متشخصانه انجام میشد، این بازرسان ورود میکردن و تا جزء برنامه های ما رو اینها کشف کردن، فیلم برداری هم که داشتن اطلاعات را دریافت میکردن. منتقل ها خوشبینانه این هست که بگیم بازرسان آژانس اطلاعات رو مستقیما به سیستم های جاسوسی نامبرده نمیدادن. این خوشبینانه شه که به طریق دیگه اونها غیر مستقیم به دست آورده باشن. اما با توجه به ابهام هایی که بر عملکرد اونها وجود داره و نقشی که بازرسان سازمان ملل همونجور که آقای جلالزاده اشاره کردن در سال 1991 در جنگ آمریکا علیه صدام بر سر مسئله کویت نمایان شد و همچنین در 2002 و اعتراف هایی هم بعض از افراد بازنشسته شده یه دستگاه جاسوسی آمریکا روی مسئله داشتن که بازرسان نقش اصلیشون جاسوسی بود و با ورودی که به تأسیسات صدام داشتن، خب برای اونها مسجل بود که صدام سلاح کشتار جمعی نداره، اما برای اینکه بتونن نقاط قوت و نقاط ضعف دولت عراق را کشف بکنن، در قالب بازرسی مکرر و مستمر و فشرده اینها مراجعه داشتند. حتی بخشای در قالب خبرنگاری به عراق ورود داشتند و نقاط ضعف و قوت دستگاه جنگی صدام را کشف کردند، در اختیار سازمان سیا و موساد قرار دادند و اونها با اشرافی که توسط بازرسان سازمان ملل به صورت رسمی به دست آورده بودند توانستند به صدام زمانی که حمله کردند به راحتی غلبه بکنند. حتی من این خاطرم هست که در گزارش خوندم صدام برای اینکه بتونه بغداد را از حملات هوایی حفظ بکنه، حتی در زمان دفاع مقدس عنوان میکردن که بغداد دیوار آتشین داره که هیچ هواپیمایی نمیتونه ازش عبور بکنه. حالا ما جوانان رشید و شهیدمون در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مانند شهید دوران این دیوار رو شکستند، ورود کردند به بغداد، روی شهر بغداد مانور کردند، بمبارون کردند. اما این دیوار دفاعی که صدام ازش نام بی برد به لحاظ فنی اومده بود برای اینکه در زمان جنگ احتمالاً نیروگاه برق بغداد مورد هدف قرار میگیره و سیستم پدافندش آسیب میبینه، یک نیروگاه مستقل برق برای شبکه پدافندش ایجاد کرده بود. این بازرسان در بازرسی ها به این نکته پی بردند و شبی که قرار بود به عراق حمله بشه و بغداد را بکوبن، ابتدا هلیکوپترهای آپاچی آمریکایی از فاصله حدوداً 10 کیلومتری این نیروگاه مستقل را هدف قرار دادن و وقتی این نیروگاه هدف قرار گرفت، برق تمامی شبکه پدافندی بغداد قطع شد و اونها تا صبح به راحتی بغداد را بمبارون کردند. خب ما میبینیم نقشی که این بازرسان و این عوامل جاسوسی میتونن ایفا بکنن بعضن بسیار حساس و مهم هست و در ارتباط با ایران هم خب ما این را میدونیم که